أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به فرمایش محقق اصفهانی میرسه. در صفحه 125 اونجا که ملاحظه بکنین، اقوال در این که قضیه حسن و قبح از کدام قضایاست، قول اول قول مشهور اصولیینه، اونجا میگیم ذهب المشهور الى ان قضیه حسن العدل و قبح الظلم من القضایا الیقینیه که قضیه الکل اعظم من الجزء، این قضیه حسن عدل و قبح ظلم از قضایای یقینیه است مثل قضیه الکل اعظم من الجزء. چرا؟ چون تصور دو طرف کافیه در ثبوت حکمه. یعنی شما همونطوری که میگید کل بزرگتر از جزئه، اگر کل رو تصور کنید و جزء هم تصور کنید حکم به این میکنید. در مسئله ما نحن فی هم همین جوره، یعنی اگر شما عدل رو تصور کنید، حسن هم تصور کنید، میگید عدل حسن، تصور طرفین کافیه در ثبوت حکمه. این فرمایش که فرمودن، میگیم این نظریه مبتنی بر اون چی که مسلمه، ایراد ما برش اینه، بر این که حسن عدل و قبح ظلم به معنای کمال نفس، این از امور خارجی است و عقل نظری مدرکشه، بر این اساس حرف نیست، مسلم از رکد نیات، عقل نظری درکش میکنه، واقعیت خارجی هم هست، کماله. اگر شما بیاید عدل و تصور کنید وقت بعد حسن رو به معنی کمال هم تصور کنید، میدونید یعنی این العدل کماله، حسن معنی کمال، اینجا معنی کمالونه، یعنی العدل و کمالم از ظلم و نقصم، اینو بعد همینجور، این یکی از قضایای یقینی است، شکی توش نداریم. اما به معنی استحقاق مدح و ذمی که محل نزاع، او واقعیت خارجیه نداره، مدرکش اصلا عقل عملی است، مدرک کس دیگه ایه، عقل نظری نیست، مدرک عقل عملی است، واقعیت خارجی هم نداره، این معنی کمال نیست. شما وقتی میخواید عدل و تصور بکنید بعد حسن رو که خواستید تصور کنید، این حسن به چه معناست؟ حسن به این که اوغلا وقتی جمع بشن میگن این کاری که کسی که این کار انجام بده خوب کاری کرده، مستحق مده هست. این غیر اون مسئله کماله. شما باید برید اوغلا رو تصور کنید، خب اینا همین جوره، این که اوغلا مد می کنند و پاداشی میدن مثلا به کسی که عدل و انجام داده، روش شما باید تأمل کنید، میگید بعد به این وضوحی دیگه نیست، اونم قبول میکنید اما دیگه نه مثل قضیه یقینیات، تأمل توش میکنید، بناء اوغلا بر اینی که بهشون پاداش بدن، پاداش دادن دیگه مثل کمال بودن نیست، اونجا کمال بودن عدل هم موقع میگید بله، اما آیا اوغلا پاداش میدن؟ آیا اوغلا کیفر میکنن در مقام عمل؟ سیره عملیشون چیه؟ این شناخت سیره عملیه اوغلا رو میخواد، سیره عملیه عقل عملیه دیگه، که اوغلا از جهت برخورد عملیشون با این شخص چجوری برخورد میکنه. ببینید این دیگه فرق کرد قضیه، برخورد عملی اوغلا رو شما دارید پیدا میکنید، یعنی دیگه کاری به خود عدل ندارید، به ذاتش کار ندارید، اونجا عدل و بفید ذاتش اینه که چیه؟ ذاتش اینه که حسنه، چون که ذاتش اینه که کماله. اما الان اینجا خیلی فرق میکنه، اینجا شما کار به ذاتش ندارید، شما دارید میرید سراغ اوغلا که اوغلا در سیر عملیه شون کجا مدح و ذم میکنه، مدح و ذم اوغلا هم کیفر اوغلاست، مدح و ذم اوغلا برخوردهای اوغلاست، اینا رو میخواید درک کنید. پس قضیه فرق کرد دیگه، جز یقینیات نیست، رفتار عملی اوغلا جز یقینیات نیست، آیا عقلا کسی که مثلا عدل رو انجام بده پاداش میدن؟ ممکنه که مثلا شما تحمل کنید ابتدا اصلا عقلا پاداش میدن یا نمیدن؟ سیر عملیشون چیه؟ اصلا بنا بر متوزم دارن؟ ممکنه کسی شبهه کنه تو همینجا بگه عقلا فقط درک میکنن، اقدام عملی میکنن یا نمیکنن؟ اقدام عملی عقلا رو اینجا دارید بحث میکنید. حسن به معنی چهارم یک اقدام عملی است از ناحیه عقلا. ببینید اصلا ربطی به خود ذات عدل نداره. عدل کمال است، اینو حرفی ندارید. تا شما دیدید عقل نظری شما حکم میکنه به اینکه العدل کمالون، عدل کماله. اما آیا سیره عملیه عقلا هم بر اینه که بیان نسبت به کسی که عدل و انجام داده است، ببینید اینجا دیگه رفتین این عدل در مقام عمل قرار گرفته، اینه که باهاش برخورد خاصی بکنن؟ شما الان باید کشف بکنید مثلا عقلا برخورد عملی دارن، متوزمی دارن، کیفر و پاداشی هم دارن یا نه، کیفر و جازه دارن یا ممکنه چیز خوب بوده باشه، مثلا به خود شما بگن، بگن آقا یه چیز خوبه، شما متوزمش میکنی، کیفر و پاداش میدی، میگه پاداش و اینا که نه، کیفرم که از دوانم خارجه بود، متوزم یه گفتاری باشه، حالا باید روش تعمل کنن. ببینید هر کسی اقدام عملیش متفاوته با دیگه. حالا عقلا ما یک برخورد عملی دارن، اصلا باید برید تو اون وادی، بعد میگید بله جز قضاهای مشهور هم اینه که بله عقلا عالم هم یه همچی تصمیم گیری هایی دارند، یک برخورد های عملی دارند، بعد هم تازه روش باید فکر کنید عقلا به ما هم عقلا هایی که برخورد عملی دارن یا نه، عقلا به یک حیثیت دیگه ای برخوردهای عملی رو پیدا میکنه. اغلاب ما هم حکامه، اغلاب ما هم اغلا. خیلی با تأمل شما این حرف رو بد بزنید، جهاتش رو بسنجید بعد بگید پس از یقین میاد نیست. حسن معنی کمال 100% ثابت از یقین میاده. العدلو حسنون به معنی انه کمالون لنفس، اما این یکی نه، اینجوری نیست. لذا ما این حرفی که این بزرگان زدن که گفتن حسنت به قبح ظلم از قضایای یقینی است، چون تصور طرفه این کافیه در ثبوت حکمه، میگیم اینجوری اینی که شما فرمودید مربوطه به حسن به معنی اولیه، یعنی حسن معنی کمال. عدل کمال است. حسن معنی مصلحت عامه چی؟ اونم بعد قبول داریم. العدل مصلحتون للناس، اینم بعد قبول داره. اما این که البته این نکته رو عرض کنم، العدل و کمالون و العدل و مصلحتون عامه للناس، باز این دوتا با هم فرق میکنه. این هم قضایای یقینیه است، اما قدرت و قوتشون با هم فرق داره. اینم حالا بگم، اما فعل جمله هر دوشون از یقینیاته. اما تا اومدیم به این که بگیم العدل و حسنان به معنای چهارم، یعنی العدل مستحق است فاعلش چی رو؟ پاداش رو، ثواب رو، مدح رو. شما باید به سراغ این انم اندل اغلا. اینجا شما میدید که نه، باید خیلی سال تصور کنید. عقل عملی پشت میاد تو کار دیگه، حکم عقل نظری نیست. بعد اقدام عملی اغلا رو درک کنید، میبینید نه به این وضوح نیست، پس جز قضایای یقینیه نیست. اصلا من نمیدونم اغلا اقدام عملی میکنن یا نمیکنن اول کار، بعد تأمل بعد بکنم و فکر کنم میدونم بله چرا اغلا اقدام عملی دارن، آیا به وهم اغلاست یا به ما هم اغلا نیست، و اینا رو تصور کنم آخر کار بگم بله کسی که عدل انجام میده اغلا چیکار میکنه؟ پاداشش میدن. پس این نظریه رو ما قبول نمی کنیم. بریم سراغ نظریه محقق اصفهانی. محقق اصفهانی استدلال کردن بر این که حسن، صفحه 126، بر این که حسن عدل و قبح ظلم به معنای چهارم از قضایای یقینیه نیست، بلکه یقینیات منحصر در ضروریات سته و قضیه حسن عدل و قبح ظلم مندرج در این اقسام نیست. توضیحش اینه که قضایای یقینیه ضروریه به 6 قسمه. این از رو خود متن نگاه کنید، عبارت محقق اصفهانیو، این 6 قسم قبلا ما توی یقینیات خوندیم، گفتیم که مبادی حدیثه 8 قسمه، اولیش یقینیات بود، یادتونه؟ مبادی عقیسه 8 قسم بود، اولش یقینیات بود. خود یقینیات 6 قسمه. این یقینیات رو توضیح داده، اونجا مبادی عقیسه رو توضیح داد که هر کدوم به چه معناست، اینجا یقینیات رو توضیح میده. تو مبادی عقیسه علاوه بر یقینیات یه نوع قضایای دیگه داشتیم به معنای قضایای مشهوره، مختلف هم بود. یادتون کن ملاحظه بکنین در صفحه 111 گفتیم یقینیات هست، مشهوراتو داریم که مشتهرت عند جمیع العقلا، یا طائفه خاصی از اون عقلا. اینم یه قسم دیگه بود. یه قضایای مقبوله رو داشتیم که مثل قضایایی که یوسف خزم من یوسف به، قضایای مسلمات رو داشتیم که مایت سالم و علیه هاست، گاهی صادقه در نظر مستدل مثل اصول مزایه، گاهی وقتا کاذبه ولی که به عنوان اقناع خصم آورده میشه. تو صفحه 112 هم نگاه کنید. بعد مزنونات رو داشتیم و وهمیات رو داشتیم و مشبهات و مخیلات رو، 8 نوع قضیه داشتیم. این مزنونات و وهمیات و مشبهات و مخیلات اینا خیلی وضع خوبی نداشتن تو مبادی عقیسه، اگر به کار برن خیلی قابل التزام نیستن. اما مسلمات باز به عنوان مجادله گاهی وقتا استفاده میشه، میگیم این از مسلماته ولی خودمونم قبول نداریم، میخواییم طرف رو اقناعش کنیم. اما این ستا خوبه، مقبولات، مشهورات و یقینیات. میونه اینا یقینیات اگر تو مبادی عقیسه بوده باشه برهان تشکیل میشه، لذا گاهی وقتا به یقینیات میگیم برهان. یقینیات رو ما تعبیر به برهان میکنیم، برهانیات. بعضیا کلمه برهان رو در مشهورات و مقبولات هم به کار میبرن، اما استدلال یعنی در ظاهر اصطلاح برهانیات این یقینیاته، اینا جزء یقینیات هم. بعضیا توی مقبولات هم مثلا میگن برهان، این بعضی میگن این برهان کلمه برهان معنی لغوی است، مشکل میگیم برهان من ربه، یه برهانی از پروردگارش، برهان پروردگارش رو که دید. تو مقبولات و مشهورات هم که میاد اینو برهان حساب میکنن، این برهان منل. بله، حالا تو مزنونات برهان دیگه خیلی استفاده برهان دیگه نمیشه، اما تو اونایی که جزو مقبولات و مشهورات باز چه بسا راه داره. اما برهان مصطلح ما یقینیات هست. حالا این یقینیات 6 قسم داشته. قسم اول ملاحظه کنید صفحه 126، قسم اول اولیات هست. ما یتوقف الحکم به ثبوت نسبت فیها علا تصور طرفین مثل کل اعظم من الجزء. بعد کل اعظم از جزء است، این یک. نفی و اثبات لا یجتمع آن، نفی و اثبات با هم جمع نمیشن. بعد این یه نوع قضیه است. ببینید کسی دیگه از دوستان وارد شد. حسیات یک نوع دیگه ایه. حسیات دو قسم داریم، یکی مشاهدات هن، یکی هم وجدانیات هن. یعنی اونایی که با حواس ظاهره، حسیاتی که با حواس ظاهره شما میفهمید و درمیابید و درکش میکنید، اینا رو بهشون میگن مشاهدات. اما یه حسیاتی هستن که با حواس باطنه درکش میکنید، اون حسیاتی که با حواس باطنه درک میکنید بهش میگن وجدانیات. مشاهدات مثل این که یک جسمی رنگش مثلا سفیده، سیاهه، یه چیزی شیرینه، تلخ، اینا رو با حواس ظاهره شما درکش کردید. اما یه سری چیزاست که حواس باطنه میخواد، وجدانیات، اموری که حاضر به نفسها برای نفس، مثل این که ما میدونیم شوق داریم، شجاعت داریم، اینا وجدانیات ماست. شوق و شجاعت ما حسیات ماست، اما نه از قبیل حسیات که با حواس ظاهر تصور بشه، بلکه اینا با درک میشه با حواس باطنه، بهش میگیم وجدانیات. که ما شجاعت داریم، شوق داریم، علم داریم، این دو قسم حسیات. پس یه اولیات حسیات گذشت. فطریات قضایایی که قیاسات و معها، مثل که میگیم عدد 4 زوج است، خب چرا میگیم عدد چهار زوج است؟ چون یه قیاس داریم باهاش، چون میگیم عدد چهار منقسم متساویینه و هر چیزی که منقسم متساویین باشه زوجه. این برهانشه، استدلالشه، اما این قیاسش باهاشه. یعنی تا میگیم چهار زوجه یه قیاسی داشته تو کار. یه امر سومی رو باید تصور بکنیم و اون منقسم بودن به قسمینه. ببینید وقتی میگیم فلان عدد زوجه است، منقسم به قسمین متساویین شو باید تصور بکنیم بعد بگیم زوجه. این قیاس اینقدر دیگه مسلم و قویه تو ذهن ما دیگه مرتکز شده، قیاساتها معها، اینا میشن قضایای فطریه که قیاساتها معها. تجربیات قضایاییست که به تکرر مشاهده حاصل میشه، مثل تجربیات که در علم طب هست، مجربات که در علم طب هست، مثال میزنه سوق مونیا مسهلون. این بعض چیزایی که مسهلون، اونی که مثلا مسهل، این عرضم به حضورتون که به دست تجربه به دست میاد، استفاده از این دارو میکنن، بعد میبینن که این خلاصه اثرش در جسم و بدن چیه، نمیشن تجربیات. معمولا اون چه که در علم طب هست مبتنی بر تجربیات، داروسازی بر اساس تجربیات. یک متواتراتی داریم، متواترات از تجربیات قوی ترن، قضایی هایی هن که جماعتی از مردم نقدشون کردن که دیگه تواتر اینها بر کذب امکان نداره، ممتنع عادتن. مثل این که مثلا شما میدونید یه شهری که اصلا نرفتید وجود داره، مثلا فرض کنید که حالا مکه اگه نرفته باشین، یقین دارین میگین هزاران نفر رفتن مکه اومدن دیگه، ده ها هزار نفر، ما از خودشون شنیدیم و از اطرافیانشون شنیدیم و از همه شنیدیم که میشه میگیم، یا میگن شما ندیدید مکه رو که از کجا میدونید وجود داره، با اینکه نرفتید اما از بس متواتر شنیدید از این اون دیگه یقین دارید. حالا گاهی وقتا یه چیزی رو مثلا خود عامه وقتی که 8 نفر از روات یک چیزی نقل کرده باشن میگن از متواترات، بعضیشون به 4 نفر هم حتی میگن. مثل این که حکمه به وجود مکه میکنین به خاطر اخبار جماعت کثیر. آخرین قسم حدسیات، قضیه هایی که مبدأش حدس صائبه، به این حس که یوجب الیقین، اینا رو بهش میگیم حدسیات. یوجب الیقین مثل این که نور قمر مستفاد از شمس است به خاطر تشکلات خلاصه ماه، تشکلات هلالی. ببینید اینها بعضی آمدن حدسیات رو ملحق کردن به مجربات. چرا؟ گفتن این حدسیات رو یه قضایای مستقلی حساب نکنید، اینا جز مجرباتن. چرا اینو گفتن؟ چون علم به سبب در قضایای مجربات موجب حکم به قضیه می شود. شما علم به سبب پیدا میکنی موجب حکم قضیه می شود و حدسیات اینجوریه. علم به سبب در مجربات باعث میشه شما حکم بکنی و در قضایای ما در مجربات هم حکم قضیه همینجوریه، حدسیات هم همینجوره. چون علم به وجود سبب موجب میشه حکم بکنید به قضیه حدسیه، پس هر دوشون یه جوره. ببینید در مجربات علم به سبب میخواست، این سبب تکرار میشد، میدیدید بله سقمونیا در مزاج شما چنین اثری رو داره، یواش یواش چیه میفهمیدید سببش رو، علم به سبب باعث میشد که بگید یه قضیه مجربه اینجوری تشکیل میشه. تو حدسیات هم همینجوره، چون علم به سبب موجب حکم قضیه حدسیه میشه. ولی کن مرحوم محقق سوانی فهم حق اینه که اینا دوتا هست، چون مجربات با حدسیات از دو جهت مختلف. یک جهتش اینه، الوجه الاول اینه که علم به وجود سبب در مجربات به تکرر مشاهده حاصل میشه، در حالی که منشأ علم در حدسیات حدس قوی صائب. این وجه اول، این تکرر مشاهده نمیخواد، یک حدس قوی صائب میخواد. وجه دوم اینه که سبب در قضایای مجربات معلوم الوجوده اما ماهیتش معلوم نیست. شما فقط میدونی یه چیزی هست، ماهیتش رو نمیدونی، فقط میدونی سقمونیا مسهل است همین، اما در حدسیات اینجوری نیست. سبب معلوم است به وجودش و ماهیتش. یعنی وقتی که حدس میزنی یک چیزی که نور قمر مستفاده از شمسه، اینجوری نیستش که یه چیزی رو با تکرر مشاهده به دست آورده باشید، نه، سبب رو درک کردید، وجودش رو نه فقط ماهیتش هم درک کردید. اصلا چون درک کردید اومدید میگید، نه این فقط بفهمید یه چیزی هست، نه، مشاهده ای نفهمیدید، از باب قضایای تجربی نفهمیدید که نور قمر مستفاد از خورشیده، او سبب رو درک کردید، متوجه شدید رابطه زمین و ماه و خورشید و اینا رو درک کردید، سبب هم درک کردید، دیدید بله مستفاد از خورشید، اون ماهیت سبب رو درک کردید. تجربه نیست، تو تجربیات شما شاید اصلا علت واقعا نمیفهمید چیه، فقط میدونید که وقتی این دارو رو خوردم مزاجم عوض میشه. اما تو مسئله حدسیات اینجوریه. پس حدسیات با مجربات به دو دلیل مرحوم عبد عثمانی فرمان دو تاست. این کلیات صحبت تا اینجا. حالا میخواین باشه تا تتمه فرمان شما حق رسوانه بذارین تتمهش هم اجمالا عرض کنم. استحقاق مدح و ذم نسبت به عدل و ظلم محقق رسوانی فرمان از اولیات نیست. کدوم حسن و عدل؟ استحقاق میگن معنی حسن رو میذارن، استحقاق و مدح و ذم نسبت به اغلا. اغلا عقل عملیشون یه اقدام عملی میکنه، یه اقدام عملی خارجی نسبت به عدل و ظلم، این که از اولیات نیستش که. شما آشنا باید باشید با سیره اغلا، بدونید که اغلا اقدامات عملی هم میکنن، مدح و ذم هم میکنن. مباهم اغلا نیست فقط، یه حیثیت دیگه ایه از حیثیت عملیه، پس از اولیات نیست. از حسیات هم به هیچ کدوم از این دوتا معناش نیست، به اون دو قسمی که ذکر کرد، نه این نظم مشاهداتی که با حواس ظاهری بفهمید و دیده باشید، نه با وجدانیاتشه، به عنوان وجدانیات هم نیست که بگید که از امور حاضره لنفس، یعنی مثل باطنتون مثل که میفهمه که شجاعت و شغل رو دارید، اینم از اون قبیل نیست. آیا از فطریات، فطریات یه قیاسی دارن همراه با خودشون؟ مثلا اصلا قیاس نمیخواد، قیاسی نیست اقدام عملی و غلا. این که از تجربیات و متواترات و حدسیات هم نیست، ایشون فهمه از غایت وجود، بله از تجربیات نیستش، چون که به تکرر مشاهده حاصل نمیشه، مثل دارو نیست که بخورید چند بار که خوردید بفهمید اثرش اینه، اینجوری نیستش که چند بار میلش کنید بعد بفهمید اثرش چیه. متواترن هم نقل نشده، جز متواترات نیست، باید تحمل بکنه عقل عملی شما روش، و جز حدسیات هم نیست که با حدس صاحب گفته باشه، جز هیچ کدوم از اینا نیست. پس ثبته که امثال این قضایا در قضایای برهانیه داخل نیست، بلکه اینا همون قضایاییه که گفتیم قضایا مشهوره. این فرمایش محقق اصفهانی تا بعد برسیم به نقد و ایرادی بر این فرمایش. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.